أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر اجازه بفرمایید در روز جمعه در ابتدای عرایزمون با همدیگه آیت الکرسی رو به نیت سلامتی امام عصر علیه السلام قرائت کنیم و بعد بحثمون رو آغاز کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما در نوبت قبل مواردی رو عرض کردیم که من بدون اینکه توضیح مبسوطی نسبت به اونها خدمتتون بازگو کنم فقط مرور میکنیم اون مهارت‌ها و نکته‌های گفته شده رو و بعد انشالله در این جلسه هم بر مطالب قبل میافزاییم. همونطور که نوبت پیشین هم اشاره کردم سعی میکنیم تو مثال‌ها هم مواردی رو اشاره کنیم که راجع به فرزندانمونه، هم مواردی رو اشاره بکنیم که در ارتباط با همسران مؤثر واقع میشه و هم انشالله مثال‌هایی که بتواند ما رو در ارتباط با عروس و داماد هامون هم کمک بکنه. گفتیم ارتباط امن در مقابل سرزنش و حس قضاوت همدلانه چقدر مؤثر است. ایجاد حس مستقل بودن و مستقل شناخته شدن در مقابل کنترل دائمی و مستقیم. عرض کردیم که کنترل به این معنا نیست که ما مراقبت نداشته باشیم، بلکه شکل کنترل ها گاهی اوقات انقدر مستقیمه که آزاردهنده می شود و الا هیچ کسی از این تعبیر این برداشت رو نمی کنه که من فرزندم رو از یه سنی دیگه رها کنم، هر جوری می خواد تصمیم بگیره، هر جوری می خواد عمل بکنه. افزایش حس مشارکت در فعالیت های مشترک خانواده، حس حمایت که به کنترل هیجان والدین و همدلی و افزایش قدرت حل مسئله او باز می‌گردد که اینها رو توضیح عرض کردیم. افزایش توان مذاکره به جای متقاعد کردن و تحمیل، این رو هم عرض کردیم که در مدل برخوردهامون اگر سعی کنیم فن مذاکره رو استفاده بکنیم. فن مذاکره یعنی چی؟ یعنی ما با هم وارد یک گفتگویی میشویم که سعی میکنیم در اون به یک نتیجه مشترکی برسیم. یک آماری رو گمان میکنم به شما عرض کردم، در بحث‌های خانواده درمانی گفته میشود علت بیش از 50% اختلافات در محیط خانواده این است که افراد بلد نیستن چجوری با هم سخن بگن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید پسرتون یا دخترتون با همسرشون مشکلی دارن یا شما در محیط خانواده مشکلی دارید، احتمال بسیار وجود داره که شما هم جزء این 50% باشید. یعنی ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم، این گزارش رو شما از افراد مختلف شنیدید، میگن ما بعد چند کلام با هم دعوامون میشه. بعضی خانم‌ها ترجیح میدن با شوهرانشون وارد گفتگو نشن، چون وقتی وارد گفتگو میشن با یه فاصله خیلی کمی یا صدای آقا بلند میشه یا صدای خانم، میگن آقا ما با هم کاری خیلی نداریم، بحث نمی‌کنیم. و چون مهربانند و میخوان محیط خانواده متشنج نشه، شما نگاه میکنیم میبینید 15 20 ساله بالاخره یا یه جایی حاج خانم جیغ زده، یه جایی حاج آقا داد زده، بالاخره کارا اداره شده، ولی اینا هنوز بلد نیستن با هم گفتگو کنن. بله، در این عدم توانمندی گاهی خودمحوری ها هم مؤثره، در این عدم توانمندی گاهی خودرأیی ها هم مؤثره، ولی همه اینا مشکلات قابل حله. ما درصد بالایی از مشکلاتمون در همین مهارت ها قابل حله، ولی انقدر کاریش نمی کنیم تا میرسه به نقطه بحران، همه فامیل میفهمن، بعد میگیم خب حالا یه نفر بیاد کمک کنه. مثلا در کسانی که مراجعه میکنن، این آمار رو گرفتن، کسانی که مراجعه میکنن برای مشکلات خانوادگی به مشاورشون، گفته میشود معمول اینها چند سال از آغاز مشکلشون گذشته، گاهی 5-6 سال، ولی انقدر کارای حاشیه‌ای انجام داده اند که حالا یک کیس دست خورده ده ها مدل عمل رو انجام داده، بعدم میاد میگه آقا ما که همه راه ها رفتیم، میخوام اصلا جداشیم چیکار کنیم. این مثال رو عرض کردم تکرار کنم چون مثال جالبی است، یعنی در واقع یک خاطره خوبی است. خانواده ای که برای طلاق مراجعه کرده فقط با این فن، من از خانم خواستم شما در نقش شوهر هر چی که فکر میکنی شوهرت در یه گفتگوی ساده میگه به من بگو، من در نقش شما هر چی فکر میکنم درسته به شما بازخورد میدم. یعنی تمرین میکنیم که چجوری با هم صحبت کنیم. من کاری ندارم شما یا خانم قبلا چجوری صحبت میکردی، ببین فقط نگاه کن مدل تعاملی که من الان دارم. خب اولین مشکلتون یا بزرگترین مشکلتون چیه؟ مثلا میگه ما این مشکل داریم. گفتم شروع کن، شما به عنوان شوهر شروع کن ببینم من چجوری جواب میدم. خانومی که برای چگونگی جدا شدن مراجعه کرده است، بعد از 6 ماه کمی بیشتر، گزارش این است که اصلا مدل سخن گفتن شوهرم تغییر کرده. یعنی شوهر من هم از اون مدل سخن تغییر پیدا کرده. نمیگم به نفع من اومده کنار، نه، اصلا ما یاد گرفتیم یه جور دیگه با هم صحبت کنیم. ما مدل صحبت هامون یه سری فن میخواد. اون پدری که میگه بچه من دیگه حرف من رو نمیشنوه، این سخن یک سخن طبیعی نیست. حتی اگه همه محله دوره هم بشینیم همه جمله رو بگیم، به طور طبیعی فرزند من باید از من سخن را بپذیرد. کجای کار من ایراد داره؟ اعتبار پدری من رفته زیر سوال، زیاد حرف زدم، بچه من رو نمیپذیره، یا بد سخن میگم، بد القا میکنم. داشتن نظام های قانونی در مسیر تربیت، این رو هم عرض کردیم، خاطرتون هست بزرگوارانی که تشریف داشتن یا نه؟ بله. راجع به نظام های قانونی در تربیت چه توضیحی دادیم؟ میتونیم کمک کنیم؟ یعنی من برای هر قانونی باید ضمانت اجرا داشته باشم. شما فرض کنید راهنمای رانندگی ده ها قانون وضع بکنه، ولی اگه نگه که شما این قانون رو انجام دادید چه سودی داره یا چه ضرری برای شما داره، خب فقط هنات یه سری نوشته است، یه سری قانون وضع شده است. ولی به شما میگوید اگر این خطاها را کردی این ثمرشه، اگر این خطاها را نکردی اینو که دیگه جدیدن یاد گرفتن. این نقاط مثبت رو برای شما داره، شما میتوانی اون امتیازهای از دست داده رو هم مثلا دوباره به دست بیاوری. من باید کمی برای قانونمند شدن زندگیم از خودم و از آنچه که در حیطه مسئولیت من آغاز کنم. از خانما سوال میپرسیم، میگیم شما حدود ساعت صرف صبحانه، ناهار یا شام در روزهای تعطیل یا غیر تعطیلتون مشخصه؟ بچه ها معلومه چه روزهایی از هفته استحمام میکنن؟ بچه های کوچیک که برنامه شون با ماست، حالا بچه های بزرگتر ممکنه برنامه شون کمی متفاوت باشه. آیا شما به طور منظم و قانونمندی احوال مادر شوهر یا مادر خودتون رو میپرسید؟ آیا به شکل قانونمند و نظامداری میهمانی در منزلتون دارید؟ سالی یک بار از یا ماهی یک بار از معلوم حدودش چیه؟ آیا شما در حیطه کمد و وسائل شخصیتون و مطالعاتتون و قرآن خوندنتون و نماز خوندنتون هم قانونی دارید؟ ببینید این قانونه رو قرار نیست کسی بیاد به من املا بکنه. من میخواهم توی پسرم دخترم قانونمند منظم زندگی کنی. تنها کاری که نمی کنم این است که خودم منظم بشم، بلکه فقط آرزوهایم رو برای تو طرح میکنم، میگم تو لطفاً اینجوری باش. معلم یا کارمندی که خودش منظم میشود میتواند انتظار داشته باشه که این تغییرات را برای فرزندانش بتونه توضیح بده. شما میگید من منظمم، همسرم هم منظمه، فرزند من این گونه نشده است. میگیم اشکالی نداره، بازم غیر طبیعی نیست. حالا یه موردی برخوردیم که باید کارهای دیگری بکنیم. یعنی فقط منظم شدن من قرار نیست او را منظم کند، فقط قانونمند شدن من قرار نیست او را قانونمند کنه. گاهی همون ضمانت‌های اجرایی که عرض می‌کنیم، یعنی حالا وقتشه که اگر شما طبق این اصول عمل نکردید، من برای این عمل نکردن تبعاتی رو تعریف کنم در نظام خانواده. داشتن یک رابطه مناسب جهت گفتگوهای کاملا مستقیم و بیواسطه. راجع به این توضیحی که عرض کردیم خاطرتونه بگید. از این چی برداشت میکنید؟ اگر هم توضیح بنده خاطرتونه. احسن، یعنی من یه فضاهایی را باید در زندگی خودم فراهم کنم که بتونم با تک تک اعضای خانواده گفتگوهای مستقیم و دو نفره داشته باشم. این گفتگوهای مستقیم و دو نفره چه سودی داره؟ شما گاهی اوقات تو گفتگوهای خانوادگی چیزایی رو تعقیب میکنید، ولی آشکار نمیشود انگیزه های او، فکر او، نظر او. او هم آشکار نمیکنه، او هم مقاومت میکنه، میگه حالا من چی بگم، داداشم اینو میگه، چی بگم، زن داداشم اینو میگه، مقاومت میکنه. بعد اینها میماند در وجود او. شما یه روزی مواجه میشوید با دختری که میگه من دیگه نمیخوام بر اساس ارزشهای شما زندگی کنم. همین دیشب تا صبح به این نتیجه رسیدی؟ نه، من 7-8 ساله دارم با یه سری سوال زندگی میکنم و هیچ جایی کسی برای من جواب نداره مگه دوتا دوست همکلاسی مدرسه. بنابراین یهو خطش دوتا میشه. پدر مادر کجا بودن؟ حالا در یک فضاهایی که فضاهای علمی رایج‌تر است، دنبال ادامه تحصیلشون بودن، وقت نداشتن با بچهشون صحبت کنن. اونهایی که کارهاشون کارهای اداره‌ای بوده است، یه مشغله هایی برای خودشون جور کردن، اصلا به این فضا نپرداختن. به قول یک آقایی که مدیر موفقی هم بود، میگم من اصلا نفهمیدم دخترم چجوری بزرگ شد، شد 18 ساله، کجا بودی پس؟ صحبت درباره احساسات و علایق او. ما گاهی فقط صحبتامون صحبتهایی است که فکر میکنیم برای او مفیده، یعنی فرهیخته هامون تازه اینجوری گاهی فکر میکنن. اونایی که توجهات اینجوری ندارن که همه حرفامون خلاصه قیمتش ممکنه یه دونه باقالی بشه. فرهیخته هامون فکر میکنن حرف خوب میزنن، بنابراین فقط سخن میگویم از آنچه که فکر میکنم درسته. در واقع دائم دارم به تو توصیه میکنم، القا میکنم، نصیحت میکنم. کسی با موعظه و نصیحت مشکلی نداره، مشکل با همه وقتی، همه جایی، همه زمانی و همه مکانی نصیحت و توصیه است. بچه ها اولین جمله که میگم من شروع کنم میگم خب اینجا شو اشتباه کردی.
یه خاطره منفی براتون تعریف کنم، خاطره‌ای که اکثر آقایون ممکن است داشته باشن. یه روزی از راه اومدین، دوست داشتین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده رو تعریف کنید. دو سه تا جمله که گفتین خانمتون شروع کرده به نصیحت کردن. من که بهت گفته بودم که این کارو بکن یا اون کار نکن. من که بهت گفته بودم با بابام مشورت کن. من که بهت گفته بودم. آیا شما رغبت پیدا میکنید که مسائل فرداتون هم بیاید تعریف کنید؟ نه. کی رغبت پیدا میکنه؟ اما اگر شما وقتی سخن گفتید یه گوش شنوایی بود، بدون نصیحت و قضاوت سخن شما را شنید، این تازه گام اول مهارت‌های گفتگوه. من فقط برای اینکه حدوداً یه فهرستی دستتون باشه از یه سری مهارت‌ها عرض بکنم: مهارت خلاصه‌گویی، مهارت انعکاس احساس، مهارت انعکاس محتوا، مهارت توجه به دیداری، شنیداری یا لمسی و احساسی بودن طرف مقابل، مهارت قابگیری، مهارت جهت‌دهی، مهارت دادن اطلاعات. ببینید کلی من مهارت است که اصلا خبر ندارم از اینا. گاهی اوقات تنها مهارتی که من دارم این است که خواهرم با من مشورت کنه نصیحتش میکنم، برادرم مشورت کنه نصیحتش میکنم، همسرم مشورت کنه نصیحتش میکنم، فرزندم مشورت کنه نصیحتش میکنم. هیچ کس هم مرا مشورت نگیرد، من در مقام نصیحتم. دائم دارم میگم اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش. فقط گفتن آنچه من دوست دارم مطلوب نیست. گاهی اوقات باید گفت خب تو تو ذهن چی میگذره؟ احساسهای تو چیه؟ علاقه تو چیه؟ فرض میگیریم که اونم دوست داره با ما بیاد خونه عموشینا. بنابراین وقتی هی شل عمل میکنه یه برچسب بهش میزنم: تنبل بیورزه، چرا عجله نمیکنی؟ در حالی که او داره دست دست میکنه چون دوست نداره بیاد. چرا دوست نداری؟ چه اتفاقی میفته؟ گاهی اوقات حرفش غلط نیست. میگه من وقتی میام اونجا مثلا خانواده عمومینا منو مسخره میکنن، منو دست میندازن، ولی من اصلا توجه نمیکنم به احساسهای تو. من خواسته های خودم را پیش میبرم. ببینید این که من اینا رو پیش میبرم، تجربه میگوید که یه زمانی دیگه من نمیتونم چیزی پیش ببرم. یعنی افرادها تفریدها رو با خودش میان میآورد. وقتی من احساس قدرت و توانمندی قابل توجهی در دوران 30 و 40 سالگی به عنوان مرد خانه داشتم، وقتی یه خورده نحیف شدم، حالا احساس میکنی یه قدرتی اون طرف وجود داره. یه جایی بودیم گفتم چرا حاج آقا نیومدن، گفت حاج آقا یه اشتباهی کردن، حاج خانم گفتن حق نداری بیای. ببین دیگه وقتی اعصاب دست میشی دیگه حق نداری بیای، در حالی که یه زمانی حاج آقا میرفته اصلا خبر نمیداده من کجا میرم. ما نمیگیم شما به فرزندتون توصیه ای نکنید، نه، ما میگیم اگر دائم توصیه کردی پس میزنه. بعد شما وقتی میای پلوی مثلا مشاورت، حاج آقا یا هر کسی دیگری که آشنایی و ارتباط داری، قبلشو که نمیگیم، میگی حاج آقا دیگه حرف من رو نمیشنم. خب چی بگم؟ ما باید گاهی دل بدیم به حرفای بچه هامون، حتی اگه گاهی تلخ بود. مثال میزنم، مثلا من دوست دارم که دختر نوجوانم ناخونشو بلند بکنه، مثلا لاک بزنه، بعد حالا مثلا تو خیابون اینجور را بیفته. به طور طبیعی من دوست ندارم، مثلا میگم دختر نوجوان حواسش خیلی خوب نیست بعد این حرفا بشه، غیر از بحثای شعریش که شما بهتر بلد. اما یه روز من نشسته بودم، دخترم من گفتش که بابا جان من تصمیم گرفتم با دختر خاله، ما تصمیم گرفتیم ناخونام رو بلند کنیم، مثلا انقدر بشه، یه اغراقی هم درش کرد، انقدر بشه برای فلان مهمونی. تصمیم گرفتیم با هم دیگه، چه جالب، با هم دیگه راجع به موضوع صحبت کردیم. من اصلا نگفتم این خوبه نه این بده. ببینید این اتفاق که ماها پیش به من گفته اصلا نیفتاد، ولی اگر من اونجا یهو برخورد تون میکردم، آیا اگر او این مسیر رو میرفت من رهاش میکردم؟ نه، من مراقبت دارم، توصیه میکردم، راهنماییش میکردم. یا حتی اگر این مسیر رو واقعا میخواست بره، براش دستکشی میگرفتم که محفوظ باشه. یعنی من با او همراهی میکردم به خاطر هیجانات دوره نوجوانیش. ولی الان من اینو هیچ واکنش نشون ندادم. خب چه جالب، شما با هم دیگه تصمیم گرفتیم مثلا میخوایم چیکاری بکنیم. تموم شد، خوابید. هیجان اون فروکش کرد. میخوام چرا این مثال رو میزنم؟ چون میخوام بگم حتی در مثالهایی که ممکنه برای شما ارزش درزش باشه و تازه اگر این مسیر رو خواستی بری، من میتونم به تو کمک بکنم که ارزشها حفظ بشود، شأن خانوادگی ما حفظ بشود، اما تو هم یه دوره یه هیجانی رو طی کنی. بله میشه. بعضی از مادرها با بچه‌ها دعوا دارن سر این که من به تو گفتم اون لباس رو بپوش تو این لباس رو پوشیدی. ببینید یه موقع میگید این لباس چه میدونم یه مشکل ویژه‌ای داره، بی حیایی داره این لباس، او یه حرف دیگه. ولی حالا واقعا این لباس رو پوشی گرم میشه. خب حالا میخواد گرمش بشه، چه مشکل چیه؟ یه پسر پیش دانشگاهی میگفت آقا شما من میگیم مثلا ارتباط خوب با پدر مادر داشته باشید، من هنوز با مادرم سر اینکه چه لباسی بپوشم تو چه مهمونی دعوا داریم، نه در حد اینکه من میگم میخوام لباس بعد بپوشم، میگه چرا سرمه‌ای رو این دفعه پوشیدی، این دفعه اون قهوه‌ای رو بپوش. ببین خودمون کلاس کارو چقدر میاریم پایینا. نهم، اهمیت توجه به روابط والدین با دیگران که برای ایجاد یک رابطه خوب و تاثیرگذار لازم است. اینو خودتون یه نگاهی بکنید به نوشته زیره. بابا خودش 3 ماه با خواهرش به خاطر اینکه اون روز دیر به ما زنگ زدی قهره. بعد تا میگم که من با فلان دوستم مشکل پیدا کردم، میگه بچه جان قهر کردن چیز خوبی نیست. ما از 12 ماه سال مادر و پدرمون مثلا 4 ماهش با هم قهرن. بعد میگم بچه ها با هم محبت کنین، هم دیگر ببخشین. چرا هم دیگر میزنین وقتی که از موازی اونی که برم داره؟ خب این 4 ماه هم یه توضیح برای بچه هم بدن. دهم، شادابی والدین. والدین شاداب یعنی چی؟ یه خانمی میخواست به دوستش بگه که من خیلی شادابم. گفت ما صبح تا شب تو خونمون مثلا صدای فلان خواننده داره میاد، ما خیلی شادابیم. این شادابیه. یه نفری، اینا همه شواهد عینیه ها، یعنی اتفاقات واقعی. یه خانمی میگفت ما بچه‌مون رو هیچ وقت نه تشییع جنازه میبریم، نه ختم میبریم، نه هیچی. نمیخوام بچه‌مون ناراحت باشه، ما بچه‌مون شاداب باشه. این شادابیه. شادابی یعنی چی؟ یه مادری میگه من بدون اینکه هیچ توجهی به خودم داشته باشم 30 سال است فقط خودم را وقف این زندگی کردم. این مادر شادابه. شادابی که مقصود ماست و منظور ماست اینه. یه جمله با اصطلاح نوجوانانه بگم، بعد اینو یه خورده فاخرتر راجبش سخن بگم. بچه ها میگن عمو باحاله، دایی باحاله، ولی نمیگه بابا من باحاله، چون بابام شاداب نیست. شادابی به این نیست که بابا جوک بگه دائم. شادابی به این نیست که مادر همیشه توی آرایشگاه باشد. شادابی به این است که مادر و پدر با یک آرامشی در برنامه‌های جاری هفتگیشون وقت‌هایی را به خودشون و سلامت خودشون و وقت‌هایی را به ارتباط‌های دو نفره با بچه‌هاشون اختصاص بدن. او مادری که میگوید من خودم را وقف زندگی کردم، سوالی که ما ازش میپرسیم این است که اگر این وقف کردن را دور از جون مثل یک کارمند و کارگر بر عهده گرفته ای، اشتباه کردی. ولی اگر خودت را وقف کرده ای و میدانی که این وقف کردن یه بخشیش نیازمندی این مادر به
مسائل معنوی خودش، مسائل جسمی خودش، مسائل روحی خودش. اصلا تو اگه بخوای تربیت خوب بکنی، بخوای خوب شوهر اداره بکنی، بخوای خوب روابط خانواده ها رو اداره بکنی، نیازمند این هستی که سر زمانی که لازم است به عبادتت بپردازی، به پیاده روی بپردازی، به ورزشت بپردازی، نه زمانی که بچه ها خونن دلشون کنی بری بیرون. نه، برنامه ای داشته باشی که در ساعتهای مشخصی به سلامتی خودت توجه بکنی، چون مادر شاداب است که مؤثره. خدمتکار نمیخواستیم که شوهرانی که فضای شادابی برای همسرانشون فراهم نمی کنن، عملا باید منتظر باشند زمانی که یه خورده سن و سال گذشت با یک حاج خانومی که نه ازش کاری میاد نه شادابی را به خانواده تزریق می کند زندگی کنند. پدران باید در طی برنامه‌های هفتگیشون، اینا معمولاً قابل اجراست، مگه اینکه یه نفری بخواهد مطلق سخن بگه، بگه اصلا ما به هیچ چی نمی‌رسیم و پنج شیفت من دارم کار میکنم، و که اونم میشه بهش گفت که چه جوری می‌شود این وقت گذاری رو کرد. پدران باید در یک ساعاتی از هفته سعی کنن توجه کنن به نیازهای جسمی خودشون. حالا اگر شما وقتت کمتر، این نیاز جسمی رو با نیازمندی‌های فرزند دیگه کن. وقت نداری؟ یه روز در هفته با پسرات برو استخر. نمیگیم هر هفته خودت تنها برو. فضای شاداب درست کردن با اون مثال‌هایی که گفتم نیست. بچه من جزوش سلامتی روانیش این است که این بخش‌های مختلف زندگی را تجربه کنه، یکیش هم تشییع جنازه رفتن به فلان فامیل، این که اشکال نداره، این جزء زندگیشه. تا طرف میخواد از قبر و قیامت بگوید، مثلا بگیم تو چیزی نگو ما از شادابی میافتیم، نه حاج خانم، حاج آقا، این که شماها با هم دیگه قهرید، این شادابی زندگی رو میگیره، ولی این که یه تذکری است به معنویته، این که یه خورده اتفاقا بچه ها رو از این حال هوای فقط توجه به دنیا و فقط دویدن بر مال دنیا خارج میکنه. شادابی والدین یعنی اول قهر و انتقام گیری از محیط خانواده دور شود. پدر شوهری که میگوید تا زمانی که این پسر با این دختر داره زندگی میکنه حق نداره خونه ما بیاد، میخواد چجوری زندگی رو شاداب کنه، انتقام میگیره. نمونه هایی داریم که بعضی از پدر بزرگا و مادر بزرگا، حالا چه نوه داشته باشن چه نه، وقتی عروس دار و مادر میشن شبیه پدر بزرگ مادر بزرگ میشن، هنوز داره از عروسش به خاطر اون اشتباه، هنوز داره از دامادش به خاطر اون خطا داره هنوز انتقام میگیره. اینا شادابی زندگی رو میگیره. اگر من بگویم کسی به خاطر بیماری داره اینجوری عمل میکنه، خب اون کار درمانی میخواد. بعضی مواقع یه آدمایی هستن خب اینا کینه هایی دارن که این کینه ها نیاز به درمان داره، ولی به طور طبیعی ماها آدمای مریض نیستیم معمولا، منتها در جایی تعقیب میکنیم لذت بودن با جوان و نوجوانمون رو که اونجا این لذت نیست. خب معلومه که یه بچه، یه پسری نمیتونه همسرش رو طلاق بده با بچهش، بعد به خاطر اینکه باباش بگه باشه بیا خونه ما، نمیتونه، چیکار کنه بچه رو چیکار کنه؟ خانومهایی که گاهی اوقات، اینو گاهی من عرض میکنم، شاید جلسه پیشم اشاره کردم، گاهی اوقات تمام ارتباطهای فامیلی رو با خانواده شوهرشون قطع میکنن به خاطر اینکه یک، حالا نگم انتقام، بگن یه چیزی رو میخوان حالی اونا بکنن. اینا شادابی زندگی رو میگیره. من فکر میکنم شادابی زندگی در تعویض پرده هاست. افسرده ترین آدم ها هم میتوانن سالی یه بار پرده ها و مبلشون رو عوض کنن. 11 مدیریت زمان، یعنی والدین بتوانن وقتی را در طول هفته به صورت منظم به فرزندانشون اختصاص بده. ببینید یادمون نرفت که ما محوریت صحبتمون نوع ارتباط با بچه هاست. در مثالهای پیشینی هم که عرض کردم همین فضا رو دوباره تقویت کردیم. این تجربه رو داشته باشید، هم با بچه های کوچیک، به دخترتون و به پسرتون هم اینا رو یاد بدین. بعضیاتون بالاخره بچه هاتون بزرگترن، نوه‌دار شدین،
بهشون یاد بدین چنین وقت گذاشتن حالی. یه پیشنهاد کوچیکم بدم. این پیشنهاد رو تجربه میگوید که خیلی پیشنهاد خوبی است اگر عمل بشه. بعضی از خانم ها یا بعضی از خانواده ها اینجوری بگیم بهتر هستن که اینها برای پرداختن به نیازهای شخصی و زندگیشون به خاطر اینکه صاحب فرزند شده اند دست و بالشون بسته میشه. مثلا بعضی از خانم ها یهو خیلی فربه میشن، خیلی سنگین میشن. خب این بنده خدا باید حتما یه خورده تغذیه و ورزش و اینا داشته باشه، بله از فردا مریض میشه. میگه بچه‌مو چیکار کنم؟ بعضی از ماها هستیم وقتهای آزاد مطلوبی داریم، ولی وقتی وقتمون آزاد میشه مثلا یه کارایی میکنیم که خیلی سودی هم نداشته. مثلا میتوانیم به دور و بریامون، حتی گاهی همسایه خوبی، میتوانیم به اونها پیشنهاد بدیم که من روزای دوشنبه صبح، حالا مثلا بازنشست شدم یا خانم خانه دارم، من روزای دوشنبه صبح میتونم اگر میخوای بچه تو نگه دارم، شما اگر کار خاصی داری انجام بده. منتظر گفتن اونا نباشیم. بعضی موقع افراد حیا میکنن از گفتن. این فرصت ها را در اختیار هم دیگه بگذاریم تا اون مجبور نشه بچه‌شو بره بذاره یه مهدی که بعداً بچه‌ش دوتا مشکل دیگه هم پیدا بکنه. حالا پلو شماست، یه دو ساعت هست، مشکل هزینه داره، گاهی نمیتونه. بعضی از آقایون هم میتونن این نوع سرویس ها رو به فرزندانشون بدن، به شرط اینکه یلگی در فرزند و عروس و داماد ایجاد نکنه. یعنی این باعث نشه که اونا از مسئولیت پدری و مادری استیفا بدن بعد بگن خب الحمدلله پدر بزرگش داره ادارش میکنه. این اتفاق نیفته. از یه خانم جوانی پرسیدیم که شاخصه هایی از یک ارتباط خوب پدرانه با دخترش را بیان کن. او اینجوری نوشت: یازده، تفریح کردن همراه با فرزند. تفریح کردن با بچه ها شمارش اشتباه، 12 باید باشه، بسیار حالا بعدن درست شد. تفریح کردن همراه با بچه ها یعنی چی؟ آقا یه فیلم جدید اومده، رفتم گرفتم، بشینیم با هم دیگه ببینیم. این تفریح کردن با بچه ها نیست. برنامه تفریحی ما یعنی یه سریال رو تعقیب کنیم. این تفریح کردن با بچه ها نیست. یه جایی بریم بشینیم، او بره اون طرف یه کاری بکنه، منم این طرف یه کار دیگه بکنم. تفریح کردن بچه ها نیست. مثلا فرض کنید یه باقی دارید، یه باقی در اختیارتون میذارم، از اینجا گاز میدیم صاف، اونجا دم در پیاده میشیم، من میرم این قسمت پل آقایون، خانم من میره پل خانم ها، بچه ها میرم پل هم دیگه. این تفریح کردن با بچه ها نیست. روشن است که این تفریح کردن ها و این بازی کردن ها چقدر میتونه بچه ها رو به ما نزدیکتر کنه. احتمال خطا رفتن دختر نوجوانی که با مادرش رفیقه بیشتره، یا دختر نوجوانی که از زمانی که یادشه یا مادرش بهش سرویس داده یا گفته درست دیر شد یا گفته تو اتاقت باش، ریخت و پاش تو بیرون نیار، هر کار میخوای بکنی بکن. ما با هم چقدر رفیقیم. رفاقت آدم رو نگه میداره. و جالبه که بچه های نوجوان، اگر نوجوان داشته باشی، بچه های نوجوان بیشترین پاسخ مثبتشون به ارتباط های دوستانه. با بابا که نمیشه رفاقت کرد، همش گیر میده. با مامان که نمیشه بازی کرد، رفیق بود. مامان اصلا حوصله این کارا نداره، میگه الان باباتون میاد میگه چرا اینجا غذا آماده نیست. بله چشم. توجه به نیازهای عاطفی و مادی او. شما میگید من که اصلا دارم میدوام برای اینکه فقط نیازهای مادیش رو برآورده بکنم. یه ایرادی وجود داره. ایراد این است که اولا من تعریفم از نیازهای مادی گاهی اوقات متفاوته با تعریفهایی که داره عمل میشه. نیاز مادی او این نیست که هرچه او اراده کرد براش تهیه بشه. نیاز مادی نیازی است که برای تهیهش استدلالهای قابل توجهی باشه. گاهی اوقات بعضی از این افرادی که در بعضی از جاهای خصوصی یا دولتی دوچار رشوه و امثال اینا میشن، یکی از عللش همینه. مثلا میگه آقا بچه‌م از اینو خواسته، به شما اینو میگه. یعنی چی؟ یعنی شما اینو تأمین کن تا من کارتو را بندازم. قرار نیست هرچه او خواست به عنوان نیاز مادی او برآورده بشه. سوال از این مثال ساده میگم، شما اینو تعمیمش میدید، داریم تو خیابون با بچه ها میریم، یهو از جلوی یه مغازه سوپری رد بشن، مثلا میگن چیپس میخریم، این شکلات رو میگیریم، این عروسک رو بگیریم. اولین سوالی که من بچه هم میپرسم اینه که الان نیاز داریم؟ آره که بخوریم، یه چیزی بخوریم داریم راه میریم. یه دلیل خیلی قانع کننده نبود. تا سوپری بعدی فکر کن ببین دلیل قانع کننده دیگه میتونی بیاری. چون داریم راه میریم و دو نفر دارن راه میرن یه چیزی میخورن، ما چیز نمیگیریم بخوریم. این خرس هم خیلی قشنگه. من معمولا چون از همینا که اینا میگن منم به نظرم قشنگه، میگم به نظر منم قشنگه، بعد لبخند میزنم. میگه خب، میگم خب تو احساس خوبتو گفتی، من احساس خوبم بیان کردم، دو تایمون احساس خوب خیلی قشنگه. خب پس بگیریم. نه، از این که ما هر چیزی دیدیم قشنگی که دلیل نمیشه بگیریم. نیازهای مادی او گاهی اینا نیست. نیازهای مادی او یعنی یه بار توی کتاب فروشی وایساده بودم، یه آقای اومد گفتش که این کتابچه که اینجاست مثلا چنده؟ راجع به آموزش و مثلا خلاقیت رو حالا فرض کنید طرف گفتش 3000. 3000 تومن پول بدم برای این؟ من در جا نگاه کردم به کفش این آقا، کفش فروش نیستم ولی دیدم حدود قیمتش بالا 100 تومن. 100 تومن خرج کف پا، 3 تومن خرج مغز نمیشه. بچه های ما در اتاق خودشون یا در خانه ما شوقی نسبت به کتاب و ارزش کتاب میبینن. این نیاز مادی او هم هست. من برای مطالعه ایام نوروز تو با تو میرم کتاب میگیرم. شما نمیتونید یه 15 سالگی بچه‌تون رو اهل مطالعه کنید. باید یه روزی این رو آغاز کنید که بتوانید شیبش رو اینجوری قرار بدین. چندی پیش از کتابخونه، مثلا من با بچه‌هام میریم عضو کتابخونه ها میشیم، کتاب میگیریم، میریم میایم، درد سر داره، گاهی جریمه میخوریم، همه این درد سراشو میپذیریم. بعد من میرم گاهی یه کتاب های امانت میگرم، میگم مثلا بچه هم اینا رو برای شما گرفتم. بعد هر کدام اینا یه فضای جدید تولید میکنه. چند پیش کتابی گرفتم برای دختر نوجوانم، گفتم ببین کتاب رو یه ورق بزن به دردت میخوره یا نه. مثلا اسرار موفقیت زنان یا خانم ها یا دختران، یه همچین تعبیر. خب کتابی خود سنگین تر از سن اوست، ولی من در اختیارش گذاشتم بودم یه ورقی بزن. بعد از چند روز من داشتم یه بحث تربیتی آماده میکردم، من گفت بابا جان میشه یه بحث تربیتی هم راجع به موفقیت دختران آماده کنی؟ ببینید اصلا من لول گفتگومونو بردم بالاتر با این اقدام. الان این دختر داره فکر میکنه به موضوعی به نام موفقیت دختران، در حالی که در طول این چند هفته حتی یک سوال از این که درس ریاضی چی شد من از اون نپرسیدم. موفقیت تو را فقط در مدرک نمیبینند، موفقیت تو در فرهیختگی و دانستن است. پس دانش تو برای من ارزشه. ببینید اینم نیاز مادیشه. یکی از نیازهای مادی او این است که شما هیچ وقت راجع به هزینه‌ای که برای تحصیلش و برای رشد فکریش میکنید سخن نگید. بعضی از پدرها روز اولی که از مدرسه میان غیر انتفاعی باشه یا نمونه مردمی باشه یا هرچی باشه هی به رخ بچه میکشن که اینقدر برات خرج کردن. بعد وقتی خودشون نیستن مادر مأمور این است که باباتون براتون اینقدر خرج کرده. اینقدر با این میزنیم تو سرش. یکی از نیازهای مادیش این است که شما سخنی در این زمینه نگید. اصلا اینها در برابر ارزش رشد کردن تو چیزی نیست عزیزم. نیازهای عاطفی چیه؟ فکر میکنم روایت داره که اگر فرزند دختری داشتید حتی اگر دختر بزرگتر از پسر بود بر پدر است که در ورود اول دخترش را ببوسد. ما در جمع اولیا میگوییم پسر را بسیار محبت کنید اما دختران را سیراب از محبت کنید. بعد گاهی شوخی میکنیم میگیم این نیاز دخترانه که سیراب از محبت بشه فقط مال تا شب عروسیشه یا بعدش هم نیاز داره. همه میگن اگر جنس زنانه است و عاطفی است نیاز داره. بعد میگیم ببخشید خانم شما وقتی وارد زندگی شد دیگه نیاز به محبت نداره. ولی دیگه بیش از این چیزی نمیگیم. میگیم شما صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. یعنی گاهی من نسبت به دخترم حواسم گاهی جمع میشه ولی وقتی لولش میشه همسر یادم میره. چهاردهم ابراز علاقه کلامی و عملی به فرزندان. گاهی من فقط برای ابراز محبت هدیه میخرم. ای مناسبت نتراشیم بد عادت میشه آدم. گاهی نیاز به دلجویی دارد. شما میگین دیگه قد من شده دیگه مثلا من چجوری بهش محبت بکنم. یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم شاید شنیده باشید تو دور و بریاتون. علاقه بعضی از آقا پسرها به ازدواج با دختر خانم ها یا خانم های بزرگتر از خودشون که در بعضی از زندگی ها ایجاد چالش میکنه. حالا گاهی دختر بزرگتر یه تحلیلی داره، یک شوق و علاقهی به یک ارتباط که گاهی به ازدواج هم منتهی میشود به کسانی که در واقع جای گاهی اوقات مادر یک پسری هستن. در تحلیل روانشناختی اینجور شوق ها گفته میشود خانم هایی که سن و سالی ازشون میگذره گاهی یه دونه فرزندم مثلا خدا بهشون داده ولی مطلقه شدن، اینها نوعی حمایت مادرانه دارند. بنابراین پسرهایی که به لحاظ عاطفی این نیاز درشون هنوز برآورده نشده و راضی کننده نبوده به چنین حمایتی علاقه نشون. گاهی برای این قصه ها فیلم هم می سازن. اینجور مردان گاهی اوقات مادر را در مقام مادری و محبت مادری نمی بینند. ما یه خانومی تو خونمون داریم که فقط سرویس می دهند و یک همجنسی به نام پدر داریم که اگر بهش کاری نداشته باشی بهت کاری نداره. و اگر چند تا نکته توجه بکنی به یه چیزای خاصی حساسه، مثلا میگی کفشاتو اینجا بذار و الا حالا کارهای دیگه هم نکردی اون چند تا نکته رو توجه بکنی دیگه آزادی راحت زندگی کن. این وارد جامعه میشه نیاز عاطفیش برآورده نشده. سوال دیگه به خاطراتمون رجوع میکنیم. مثلا من پدر با پسرم تا حالا کشتی هم گرفتم. یه بار یه جایی بودم گفتن این پدر با این پسر دائم داره همدیگه رو میزنن. این دیگه فضای عاطفی نیست. دائم اون داره مش میزنه این داره مش میزنه. این فضا عاطفی نیست. ممکنه یه بار دوبارش بازی باشه. ولی من با پسرم مسابقه دو دادم. مادر با دخترش مسابقه آشپزی گذاشته.
مادر با دخترش مسابقه. من میفهمم که گاهی اوقات یه بار در یکی از شهرستان‌ها یه برنامه‌ای داشت، یه پدری بلند شد گفت آقا اصلا بچه من آدم حساب نمی‌کنه، که بچه‌ها میگه ما با هم رابطه عاطفی داشته باشیم. خب سوال من معلومه چیه؟ من میگم آیا از اولی که به دنیا اومد اینجوری نگاه می‌کرد به زندگی؟ نه. مادری که میگوید من اصلا با دخترم نمیتونم صحبت مشترکی داشته باشم، خب او برود به صورت اختصاصی مشورت کند ببیند از کجا خراب کرده. یه راهش اینه که همه مسیر تا بقیه عمرم من بریم. توجه به غرور فرزندان در دوره بلوغ، پس از بلوغ و پیش از بلوغ. پیش از بلوغ یعنی چی؟ یعنی بچه من در سن هفتم دبستان یا در سن شش سالگی هم یک غرور و عزت نفسی دارد. بله، این فقط تو دوره بلوغ خودشو نشون نمیده. پدر یا پدر بزرگ و مادر اون مادر بزرگی که اجازه میدهند دیگران فرزندشون رو به خاطر یه خورده چاق بودن، یه خورده مثلا یه کاری رو ناقص انجام دادن، یه چیزی از دستشون افتادن به سخره بگیرند، اینها کمک میکنن به شکسته شدن همین عزت نفس و غرور بچه‌ها. در دوره بلوغ اون غروری که بچه دارد و اون احساس استقلالی که دارد میتواند شکسته بشه توسط پدر یا مادر. بله. چجوری؟ بچه بی ایراد که نیست، من ایرادشو بول میگیرم دائم به روخش میکشم، لهش میکنم. ولی این که سلامت روانی برای اون نمیاره. بچه هامون یعنی یه کاری کنیم که آب تو دلشون تکون نخوره؟ نه. یه اشتباهی میکند پسر شما یا دختر شما، شما پسرم این موضوع من خیلی ناراحت کرد، یه خانم میگفتش یه کشیده بذار خیالش رو راحت کن، میشکند، نمیخوام رو بشکنم. اگر شما بدانید که عزت نفس و کرامت نفس که جلسه پیشم اشاره کردیم چقدر برای زندگی بچه ها مفیده، در سخت‌ترین جاها حاضر نیستیم بچه هامون رو مسخره کنیم یا تحقیر کنیم یا توهین کنیم. میگه اعصاب من رو به هم ریخته. خب اعصابتون به هم ریخته، برید یاد بگیرید در زمانی که اعصابتون به هم میریزه چیکار کنید. اعصابم به هم ریخته، تحقیر نکنید، مسخرهشون نکنید. من گاهی اوقات به بچه‌م ممکن است بگویم همین جمله‌ای که عرض کردم، من الان ناراحتم، الان نیاز دارم که مثلا تا وقتی عقربه یه ساعت به اینجا میرسه، چون بعضی بچه‌ها کوچیکن مثلا ساعت نمیتونه، تا اینجا که اینجوری شد من دوست دارم یه خود تنها باشم تو آشپز کنم. من اینجوری به اون توهین نمی کنم، ولی بهش میگم عزیزم من یک زمانی لازم دارم تا یه خورده بتونم با این ناراحتی کنار بیام. در واقع دارم شدت ناراحتی رو نشون میدم. داد زدن نمیخوام، مسخره کردن نمیخوام. داشتن صبر منطقی در برابر مواضع سخنان و رفتارهای او. ما صبر منطقی میخوایم، صبر منفعل نمیخوایم، صبر فعال میخوایم. من صبر الانم را انتخاب میکنم، چون با این صبرم یه مسیری رو دارم طی میکنم. گام بعدی صبر کنونی من این است که مثلا میخوام در یک موقعیتی که فضا آرام شد با تو بنشینم و در این موضوع صحبت کنم. الان صبر میکنم، الان چیزی نمیگه، الان واکنششون میده. بچه ها گاهی اوقات نوجوان میشن، شما شروع کنید صحبت کردن میگه بسه، نمیگه خب حالا من چیکار کنم؟ بگم خودتو هیکلت بسه، میشم همبازی او، میشم قد او. من الان آگاهانه صبر میکنم، ولی متوجه میشم که باید یک پروژه‌ای را طی کنم برای اینکه این مشکل را حل کنم.
گاهی اوقات صبر منطقی من به این معناست که یک مادر گاهی شرایط یک پسر را درک نمیکنه خوب، یک پدر گاهی شرایط یک دختر را به خوبی درک نمیکنه. من همسرم را ممکن است متوجه بشم که در این شرایط این مراقبت ها و این دقت ها میخواد. ممکنه یک دختر نوجوان را راحت درک نکنم، ممکنه یک پسر نوجوان را به راحتی درک نکنم، ولی مثلا من با شوهرم وقتی روبرو شدم دیگه اون نوجوانی نمی کرده، جوان بوده. شناخت موقعیت سنی فرزند به عنوان نمونه رو مطالعه بفهمید. یه بحثی ما داریم راجع به بلوغ. عزیزانی که فرزندان و نوجوانی دارند احتمالاً مدرسه یا جایی که بچه‌شون میره ممکنه از این بحث‌ها براشون گذاشته باشه. من خاطرم هست که اون بحث بلوغی رو که آماده کردیم تعداد قابل توجهی تعارض راجع به بچه‌های نوجوان فهرست کرد. تعارضاتی که واقعاً پدر و مادر را کلافه میکنه. یه روز از این رشته میگه، یه روز از این رشته میگه. یه روز مدرسه‌شو عاشقه، یه روز از مدرسه‌ش متنفره. یه روز احساس معنوی ویژه داره، یک روز اصلا از هر چی معنویت بدش میاد. یه روز گرایشات سیاسیش این تنته، یه روز گرایشات سیاسیش این تنته. یه روز پر حرف میشود، یه روز در سکوت کامل است. یک روز به عموش عشق میورزه، یه روز از عموش بدش میاد. یه روز خانواده پدری و مادری را دوست نداره، میخواد تنها باشه. یه روز دائم میگه چرا مهمانی نمیاد. یه روز اهل درس و تحصیل و رتبه یک میشود، یه روز همه چیز را رها میکنه. چرا؟ روانشناسی تحولی میگوید هر پدر یا مادری باید یک گام جلوتر از فرزندشون باشن. بچه شما 5 ساله میشود، شما کلیدهای تربیت بچه 5 ساله را در سن 4 سالگی رو بدانید. بچه شما به نوجوانی نزدیک میشود، شما روانشناسی نوجوانی را پیش از اون که او بالغ شود بدانید. دختر شما هنوز 9 سالش نشده، باید راجع به این که من چگونه راجع به ایام خاصی که او پیش رو دارد باهاش صحبت کنم که اول من باهاش حرف بزنم نه دوستانش، و نه اینکه اول تجربه کنه و وحشت پیدا کنه که چه حالی است در من اتفاق میفته و بعد به من مراجعه کنه. پسر نوجوان من باید قبل از احتلامش اطلاعاتی داشته باشه، دقیقاً چی بدونه، از چه کسی بشنوه، کدوم بخششو بدونه، کدوم بخششو ندونه. شما نگاه میکنید ببینید کتابی است مرحوم سیدین طاووس نوشته است به نام فانوس، ترجمه هم شده در بازار هم هست. یک کتاب است، فرد فرهیخته ویژه این کتاب رو نوشته، خطاب به فرزندش، محمدم عزیزم ببین من وقتی تو بالغ شدی این کارو کردم، این اطلاعات رو به تو میدهم برای ادامه زندگیت. نامه های یک پدر به فرزندش شبیه کتابه. ببینید اینا وقت گذاری میخواد، سرمایه گذاری میخواد، دقت میخواد، مطالعه میخواد. یک جمله ای را به جوانترها عرض میکنم، ولی بزرگترها هم این جمله رو میتوانند استفاده کنند، و اون این است که شما بگید میخواید فرزندتون درجه چند باشه. میخواید درجه 1 باشه، پدر مادر درجه 1 میخواد. میخواد درجه 10 باشه، پدر مادر درجه 10 هم باشه نداره. میخواد یک کسی باشه مثل بقیه زندگی بکنه، هر سمتی رفت جامعه همون سمت بره. میخواد کف روی آب باشه مثل بقیه تربیت کنه. اگر میخواهید آدم مؤثری باشه باید براش انرژی بگذارید. اگر میخواهید یه آدم معمولی باشه، همین سید ابن طاووسی که برای شما گفتم از یکی از پدرانش در کتاب مستدرک الوسائل آمده است که یکی از پدران او یعنی از اجدادش روزانه، حالا تو اون کتاب نوشته از 500 رکعت برای پدرش نماز میخونده، حالا یا برای والدینش. ما نماز خودمونی که بخونیم انشاءالله بعد نماز غذای پدر مادرمون، حالا اونو چجوری حساب کنیم ببینی اصلا این پسر چگونه تربیت شده که اینجوری برای پدر داره خیر میرسونه. همش که اینجوری نیست که من مثلا ببرم بگم حاج آقا شما اینو فوتش کنید. بالاخره ما تأثیر معنوی را باور داریم. بله نفس بزرگان هم بخورد او هم مؤثره، ولی این که من شانه از مسئولیت خالی کنم. همیشه اینجوری نیست که خب اون بچه اصلا از پرقنداقش اهل درس بوده، این پرقنداق بیچاره کرده آدم ها رو از بی‌مسئولیتی. اصلا من سهمی ندارم از مسئولیت تربیت اینها. مدرسه تربیت کنم، تربیتم نشد، تقصیر تلویزیونه. تلویزیون هم اگر نداشتیم و سوخته بود، تقصیر جامعه است. تهشم اینه که تقصیر اونهاییست که منصب دینداری را در جامعه بر عهده گرفتن. مثلا کی به شما گفته قرار بچه شما رو امام جماعت محل تربیت کنه؟ کی به شما گفته بچه شما رو قرار از رسانه و جامعه و حکومت تربیت کنه؟ به شما گوشید. پس برای چی گفتن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی؟ پدر و مادر از دست بچه‌شون فرار میکنن. میگه بابا تو که نمیتوانستی چگونه استفاده کردن از رسانه رو به من بیاموزی، برای چی در سن 13 سالگی من رو آزاد گذاشتی و در فضای اینترنت و فضای مجازی اینجوری من رو رها کردی که من با بی‌حیایی و بی‌دینی اینجوری وارد قیامت بشم؟ بعد پدر میخواد چی جواب بده؟ پدر برای چی نشستی؟ در هر میهمانی من نشستم، در هر جمع خانوادگی که نشستم، فقط از ناامیدی و بدبختی و جاماندگی برای من گفتی، تمام امید من رو به آینده از من گرفتی، بعد من رو رها کردی تو جامعه به عنوان یه آدم ناامید. برای چی اینجوری کردی؟ دو تا حرف حسابی بلد نبودی بزنی؟ مادر به خاطر چی نتونستی از بعضی از خواسته ها و هوس ها و نیاز های شخصیت بگذری و من رو به این روز انداختی؟ به یه مادری گفتم خانم آخه این فیلم ها و سریال ها و برنامه ها و شبکه هایی که شما در دسترست گذاشتی تو خونه خود بچه ها تو بیچاره کرده. گو آقا خودم چی؟ خودم که نیاز دارم. به چی نیاز داری؟ به نابود کردن بچه ها؟ گاهی اوقات یک مادر باید از چند سال قبل از اینکه پسرش نوجوان بشه در رخت پهن کردناش باید دقت کنه. تربیت یعنی همین. فکر میکنم روایتی است مربوط به وجود مقدس امام باقر علیه السلام. شما نگاه کنید اصلا ما این جزئیات در تربیت، روایت از حضرت هر روزی میخواستن سیر میل بکنن از شهر بیرون میرفتن. یعنی اینقدر دقت و توجه. من نمیتونم الان پرهیز کنم. شما نگاه کنید، یه امر ساده. ابن عباس میگه پیغمبر من یادم بچه بودم، من رو میگذاشتن پشت اون مرکبی که سوار میشدن میچرخوندن، در حین این چرخیدن برای من یک مطالب ناب توحیدی میفرمودن در حد فهم من. گاهی اوقات آدم باید بچه‌شو بذاره تو ماشین بگه عزیزم امروز می‌خوام بریم مثلا بالای طلاییه اونجایی که سمت لواسونه، بریم یه خود اونجاها برف بازی کنیم. بعد در بین راه یه خاطره قشنگ، یه مطالعه خوب، یه ماجرای جالب رو تعریف کنه بدون اینکه نتیجه بگیره. بعد شما ببینید یه داستان در این فرایند چه می‌کنه. یه نمونه شو بگم برای اینکه بگم وقتی میگم داستان بگو یعنی چی بگم. فرض کنید شما پسرتون خانوادتون رو سوار ماشین کردیم داریم میریم، حالا پیاده میریم با مترو میریم با هر چی، در یک موقعیتی میگم بچه ها یه کتابی میخوندم یه داستان جالب، حالا مادر با من الان همراهه، میگه آه بچه ها گوش کنیم بابا جان چی میگم. یه نفری در بیمارستان بستری کرده بودن، این انقدر بدنش آسیب دیده بود توی تصادف که هیچ تکون نمیتونست بخوره، تختش رو صاف خوابونده بودن، سرش رو بالا بود، هیچ این برابرم نمیتونست نگاه کن. دهانش که باز میشد میگفتش کی توی این اتاقه؟ دید یه نفر اون طرف، میگه منم توی این اتاقم. خب تو کی هستی؟ چی کاره؟ چه میکنی؟ فردا مثلا میگه منم به کسالتی داشتم اینجا. میگه شما میتونی این برون برون نگاه کنی؟ میگه آره. میگه خب من چون نمیتونم سرم رو تکون بدم، این سمت اتاقم نه پنجره‌ای نه دریه که مثلا نگاه کنم، شما برای من تعریف کنید. میگه باشه. روزها آغاز میشد و او کس دیگری که در اتاق بود شروع میکرد به تعریف کردن. میگفت الان توی پارک یه گروهی اومدن، پرنده ها رو آوردن، جمع کردن، دارن مثلا بهشون دونه میدن، یه تعداد بچه دارن اینجوری میکنن. هر روز او تعریف میکرد و شوق این فرد که وقتی زخمی بود وارد بیمارستانش کردن به دیدن این پارک و این منظره‌ای که این مرد دائم داره تعریف میکنه هی بیشتر شد. چند وقتی گذشت این متوجه شد که حال اون مرد سنگین شده، ولی او به این نمیگفت که منم الان مثلا حالم بده، فقط برای این از امید به زندگی و زیبایی های زندگی میگفت. یه روز صبح بلند شد، دید هم اتاقشو بردن. گفت کجا بردن؟ گفتن به رحمت خدا رفت. خیلی ناراحت شد. گفت اگه میشه جای من رو ببرید برای پرویمون پنجره که من هم زیبایی هایی که او برام تعریف میکرد را ببینم. گفتن باشه. بردنش. چند وقتی گذشت حالش بهتر شد، تختش رو بردن بالا. نگاه کردید جلوی این پنجره یه دیوار نیمه کاریست، چیزی بیرانی. پرستار صدا گفت ببخشید این آقایی که با من هم اتاق بودن ایشون از کدوم پارک تعریف میکردن؟ پرستار فکری کرد گفت این آقا که نابینا بود. بچه ها آدم میتونه در عین اینکه خودش رنج ها و درد هایی داره به دیگران امید، خیر، نیکی منتقل کنه. یه قصه بود. پدر میتونه این قصه رو قشنگ تعریف کنه، یه خود پیاز داغشم زیاد کنه. من همین قصه رو به بچه ها تعریف کردم. آخرش همین حسی که شما پیدا میکنید او هم پیدا میکنه، حس شیرینیه. آدم چقدر احساس خوبی نسبت به اون آدم پیدا میکنه و این کسی که باعث سلامتی این شد ولی خودش چیزی نمیدید. من متناسب با سن فرزندم با او سخن میگم، متناسب با سن فرزندم حرف دارم برای زدم. ببینید اگر یه پدری در زندگی نامه مرحوم علامه امینی دارن که علامه امینی که اینقدر فرهیخته است و جلوه می کند در ارادت به امیر المؤمنین علیه السلام، علامه امینی اولین شعری که در زندگی آموخته است شعری است در فضیلت امیر المؤمنین که مادرش بهش آموخته. من می توانم یه شب در هفته یک داستان از فضائل علی و زیبایی های زندگی امیر عالم امیر المؤمنین بر بچم بگم؟ یعنی قصه ها آجرهایی را در وجود او نمیچینه که او را عاشق علی بکنه. اگر یه مادری همت کرد یه خوردن باید مطالعه بکنه دیگه، یه چند تا جزوه از فضائل مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، از تشرفات خدمت امام عصر علیه السلام و خوبیه های دوران حکومت حضرت خان برای بچهش تعریف کرد با همین مدل هایی که بلدین. این شوق به امام عصر در دل بچهش ایجاد کرد. این تربیت دیگه کار میخواد، یه خورده زحمت میخواد. گفتیم اگر میخواهید محصول کار شما محصول درجه یکی باشه، ما خودمون که هیچیم، برای تمام خانواده و اجدادمون کافیست اگر فرزند ما از خدمتگزاران امام عصر علیه السلام بشه. خب برای این خدمتگزار شدن من چیکار میکنم که بعد توقع دارم یه سهمی هم به من داده بشه؟ کار میخواد. بعد از این شناخت کلی توجه به ویژگی‌های فردی هم لازمه. مثلا اگر دختر شما علاقه‌مند به شعر، خب من اینو یه فضای مشاعره یه خود با هم شعر بخونیم، این بیتو من این رو حفظ کردم برای من بگویی، من باید فضاها رو ایجاد کنم. عرض کردم فقط در مقام بالاتر و توصیه سخن خریدار پیدا نمی کنه. عنوان بعدی، رفتارهای پذیرنده در برابر رفتارهای طرد کننده. برای اینکه خستگیتون در بره، یک توجهی هم به وجود مقدس امام عسل علیه السلام داشته باشین، خدمت ایشون و پدر و مادر بزرگوارشون صلوات تقدیم کنیم. رفتارهای پذیرنده در برابر رفتارهای طرد کننده. یه مطلبی رو راجع به رفتارهای پذیرنده و طرد کننده براتون توضیح بدم، خیلی جالبه. اگه میتونید جدولش رو برای خودتون بکشید به این شکلی که عرض میکنم. ببینید، ما یه سری رفتارهامون هست نشانه کم محبتی، کم توجهی، کم بها دادنه. به اینا میگن رفتارهای طرد کننده. یه سری رفتارها هست رفتارهای پذیرنده است. مثلا شما وقتی بیمار میشه براش یه توجهی، محبت خاصی میکنه، اینا میشه رفتارهای پذیرنده. وقتی وارد خونه میشه میبوسیدش، میشه رفتار پذیرنده. پس طرد کننده در برابر پذیرنده. ما بعضی از رفتارهامون سخت گیرانه است، بعضیاش سهل گیرانه است. جدولی که شما میکشید این شکلیه. باید در این جدول شما 4 بخش باشه. پس یه سوی نمودار سخت گیرانه و سهل گیرانه، یه سوی نمودار طرد کننده و پذیرنده. یعنی بعضیا هستن خانوادهشون هم طرد کننده است هم سخت گیر، بعضیا سخت گیره ولی پذیرنده، بعضیا طرد کننده است و سهل گیر، بعضیا پذیرنده و سخت گیر. پذیرنده و سهل گیر، درست شد؟ 4 مدل شد: طرد کننده و سخت گیر، طرد کننده و سهل گیر، پذیرنده و سخت گیر، پذیرنده و سهل گیر. خب خانواده شما کدومشه؟ تا بعد بگیم کدومش باشه بهتره، هر کی خودش پیدا کنه. حالا روتون هم نشد نگیم بلند، حالا خودتون فکر کنید. مثلا من طرد کنندم، کلافه میکنم، مثلا خیلی ابراز محبت نمیکنم، عاطفی نیستم، خب میشه طرد کنند. ولی سهل گیرم هستم، اومد نیومد نیومد، خرید نخرید، خوند نخوند، پوششش هر جوری بود، حرف زدنش هر راحتم. از طرف دیگه گاهی من خیلی خانواده عاطفی هستم، پذیرندم، خانواده‌مون گرمه، همه همدیگه رو دوست دارن، همه به استقبال همدیگه میرن، ولی در عین اینکه ما پذیرنده ایم ولی اهل قواعد و قانونیم. خونه ما هرج و مرج نیست، ما سهلگیر نیستیم. گاهی خواهرم یا داداشم میگه حالا داداش ولش، حالا هر سریالی دی هر جا خواست با دوستاش بره، حالا چیکارش داری بذار بره. نه، ما قانونمون این نیست، قرارمون این نیست. پذیرندم ولی قواعد دارم، سخت گیرم. پذیرندم و سهل گیر. خیلی خانواده گرمی داریم ولی یله است، هرج و مرج. تحقیقات روانشناختی میگوید بهترین نوع عمل کدومه؟ پذیرنده سخت گیر. یعنی محیط گرم ولی با قاعد. ببین عزیزم، من خیلی دوست دارم ولی این جمله شما توهینه به مادر بزرگ بود. ازت میخوام که دقت کنی تو رفتارت. حساب کتاب داره. بچه ها جلو پدر مادر هر جور میخوام بشینن، هر پوششی داشته باشن. نه دخترم، ببین الان ما وقتی تنهاییم با همین دو نفری هستیم، خب حالا شما یه وقت پوششت آزادترم هست تو خونه، خیلی طوری نیست، میخوای بازی کنی تو اتاقت بری بیان، ولی پدر یا داداش اینا که میان یه خورده باید تغییر لباس داشته باشه. خب این مادر خودش هم باید حواسش باشه که بعد بچهش نگه بچه رو شما تغییر لباس نداری. با پسرم خیلی خوبیم، صمیمی هستیم، ولی به این معنا نیست که او هر جوری میخواد میتونه جلو مادرش بیاد. ما سخت گیریم بر قواعدمون، استواریم، ولی خانوادهمون گرمه، همدیگه رو دوست داریم، مراقب همدیگه هستیم. این هم توضیح این. اگه اجازه بدید یک شماره دیگه هم عرض بکنم و تمام. داشتن حداقلی از دانش و فرهیختگی در مقابل پافشاری بر دانسته‌ها و تجربیات اولیه و ناقص. بعضی ها تا سن 70 و چند سالگی و 80 و چند سالگی همونین که در سن 9 سالگی تحویل گرفتن. همین دائم هم اصرار. درجه ای از فرهیختگی در زندگی لازم است. ببینید ممکنه یه نفری استاد دانشگاه بشه ولی فرهیخته واقعی نباشه. شغل فرهنگی فرهیختگی نمی آورد. فرهیختگی یک ویژگی است که طرف میتونه بازاری باشه ولی فرهیخته باشه. یعنی اینجوری که شغلایی رو بگیم اینا شغلای فرهیخته، نه. فرهیختگی جایگاه علم، تدبر، فکر کردن، ارزش داشتن تعقل، ارزش داشتن تصمیم گیری درش جلوه میکنه. ما دیگه با همین تصمیم رو گرفتیم پس بهش پای بندیم. فرهیختگی یعنی هر کدام از پدر و مادر یک ساعت مطالعه در طول هفته دارن. فرهیختگی یعنی فقط کانالهای ما رو کانالهای سریال تنظیم نمیشود. گاهی کانالهای ما کانالهای گفتگو و حرفهای جدی رو هم به همراه داره. فرهیختگی یعنی فقط حرف این نیست که خب سه رو تعطیل شد حالا کجا بریم؟ نه، گاهی اوقات ما کار داریم، برنامه داریم. فرهیختگی یعنی از الان شما برای نوروزتون برنامه دارید، از نوروز برای تابستانتون برنامه دارید. ببینید هر کسی درجه ای از فرهیختگی رو داره. بعضی ها این برنامه هاشون پویا و دقیق و عالمانه تره، بعضی ها نه یه خورده سبکی تره، ولی بعضی ها هیچ خبری نیست در ادامه. همش همینه که الانه. فرهیختگی یعنی یک مادر برنامه تغذیه یه خانش متناسبه با سن اعضای خانواده تغییر میکنه. در دوره نوجوانی یه تغذیه های مضره، مادر اینا رو حذف میکنه. یعنی یه جوری برنامه تغذیه رو هماهنگ میکنه که همه نیازهای جسمانی اعضای خانواده تأمین بشه. این نوعی فرهیختگیه. این فرهیختگی اثرات ویژه‌ای داره که حالا انشالله خودتون با تأمل و تدبری که دارین این رو یه خورده عمیق‌ترش می‌کنید. از توجهتون خیلی ممنون. من می‌دانم که در این جور گفتگوها که یه خورده گاهی سرعتم میدیم با اعتماد به همراهی مخاطب ممکنه یه سوالاتی در بینش باشه. به هر حال ممکنه چند تا از سوالاتش بعد جلسه آدم بتونه پاسخ بده، ولی عمدتاً باید یه خورده بیشتر درگیر با مطالعه فایل‌های صوتی تربیتی و برنامه‌های این گونه بشویم، چون روز به روز نیازهامون به این دانش‌ها بیشتر می‌شه و مهارت‌های بیشتری رو لازم داریم. ان شاءالله خدا هم کمکمون بکنه که بتوانیم اینها رو در زندگیمون پیاده کنیم. جایی که فرمایشی هست در خدمتیم. تقدیم به محضر مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و مادر و پدر بزرگوارشون 3 صلوات تقدیم می‌کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على